رسول الله و به ها وامقا شیدا و عاشق بود آقا رسول الله. فجعلت خدیجه تحسن و فی کل یوم مرارن، در روز چندین مرتبه دلتنگ آقا رسول الله میشد لفقد رسول الله. این فراق مختصر آنی چند لحظه ای از آقا رسول الله دلتنگش میکن. اون دستوری که خدای متعال برای مقدمات تولد حضرت فاطمه زهرا داده بود به شدت این دوتا شخصیت رو نسبت به هم دلتنگ کرده بود. آن در فراق هم میسوختن و ختم در انفاق از جمله خصوصیات برجسته حضرت خدیجه کبرا. گفتم ختم در فضائل در دوره خودشون و در بین بانوان، اینجا دقت بفرمایید که به شدت در انفاق و اینجا در انفاق ختم انفاق بودن. تمام اموالشون رو بخشید. آقا رسول الله فرمودن فایده‌ای که مال خدیجه برام داشت بدون تردید هیچ مالی نداشت. فقرای مکه سهم داشتن پیشش. جناب تبکی، ما اینجوری فکر میکنیم فقیر ندار، نه، کارگرا پیشش اضافه بر کارهایی که میکردن سهم داشتن. آدمای زحمتکش سهم داشتن. آدمای بدهکار بدهکاریشون رو ادا میکرد، اسیر رو آزاد میکرد، جای دیگه اسیر شده بودن مبلغ میفرستاد، دستور میداد که آزادش کنه. کسی که قصد مهاجرت داشت و به پول و امکانات و توشه نیاز داشت مساعدت میکرد، کمک میکرد، به سرمایه میداد. حق داشت آقا رسول الله در فراق حضرت خدیجه گریه کنه. دهم هجری، دهم ماه رمضان، سه روز بعد از وفات حضرت ابو طالب، در سن 65 سالگی از دنیا رفتن. در منطقه حجون مکه در قبرستان جنت المعلا به خاک سپرده شدن. ولی هر وقت اسم خدیجه پیش آقا رسول الله ذکر می شد و به گوش آقا رسول الله می رسید، بکار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در فقدان و فراق حضرت خدیجه و می فرمودن خدیجه و عین مثل خدیجه، خدیجه کجاست مثل خدیجه. و از آخرم، عشق در آدم ها پیک احساسات درونی آدم هاست. عشق انسان کامل دیگه در وصف نمی گنجه به جهت احساسات رقیقی که آسمانی در جان و دل و باطن آقا رسول الله است. عشق پیامبر برای خدیجه پیک کامل احساسات و عشق تام و تمام اون حضرت نسبت به خدیجه بود. می فرمود خدیجه غم و اندوه رو از دلم برطرف می کرد. خدیجه و عینه مثل خدیجه. و جناب اتابکی، عزیزان شنونده، در زندگی مشترک آقا رسول الله احسن القصص قصه عشق خدیجه و محمد امین به حساب.
خیلی متشکرم. با چه عبارتی به انتها رسیدیم؟ و خدیجه عینه مثل که خدیجه. انشاءالله که خدا به هممون عنایت بکنه، به هممون توفیق بده، بهره‌مند باشیم از فضائل اخلاقی حضرت خدیجه سلام الله علیها، با توجه و توسل به ساحت مبارک ایشون جلب نظر خدای تبارک و تعالی و رسول خدا رو انشاءالله برای خودمون مهیا بکنیم. از اینکه همراه ما بودید از همه شما سپاسگزارم و آخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
شما بهار رحمتی جاتون روی چشمای ماست، این همه ما جاشقی به عشق دریای شماست. اسمتون رمز عبور است همه درای بسته، مهرتون مثل خورشید به دل دنیا نشسته. اسمتون رمز عبور است همه درای بسته، مهرتون مثل خورشید به دل دنیا
دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عملی که از انسان صادر می شود، خرد یا کلان، فردی یا اجتماعی، دارای حکم فقهیه.
زلال احکام، بررسی مبانی احکام شرعی.
به نام خدای عزیز و مهربان و سلام و عرض ادب و احترام به شما هموطنان خوب، همراهان عزیز برنامه زلال احکام. انشاءالله که حالتون خوب است و همراه برنامه ما خواهید بود تا پایان این فرصت. استاد عزیز و بزرگوار جناب آقای فلاح‌زاده در برنامه ما حضور دارند و پاسخ سوال‌های مربوط به احکام رو از زبان این بزرگوار میشنویم و همینطور اشاره به مبانی احکام در بعضی موارد. جناب آقای فلاح‌زاده سلام میگم خدمتون، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنیم. ما هم سلام عرض میکنیم خدمت عزیزانی، همکاران گرامیتون، شنوندگان محترم و برای همگان آرزوی سلامتی و بهروزی داریم.
خیلی متشکر. خب ما در بحث مقدمات نماز رسیدیم به مکان نمازگزار که چه شرایطی داره و چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه و بیان احکام این مسئله مهم از زبان حضرت عالی. رسیدیم به اینجا که یه سری مکان‌ها تأکید شده که اینها نماز خوندن درش رجحان داره.
بله.
و در صورتی که برامون واقعا مقدور هست، عذر خاصی نداریم، خیلی تأکید شده که از این مکان حتما برای اقامه نماز به ویژه نماز جماعت استفاده بشه. از مساجد مهم گفتید، مساجد خاصی که در روایات بهش اشاره شده، اون تا به صورت کلی گفتید خود مساجدی که ما در همه مکانها داریم اینها آداب و دستورات خاصی داره. یه بخشش محرمات مربوط به مسجد بود، یعنی کارهایی که نباید نسبت به مساجد انجام بشه.
بله.
این رو از اتالی بهش اشاره کرد در فرصت‌های قبل. اما این مکان مقدس که برای اقامه نماز هست و عبادت و بندگی در مقابل حضرت حق تعالی، قطعا ما نکات خوبی رو در بیان ادله دیدیم و حضرت عالی هم این رو در تألیفات ارزشمندی که دارید خیلی دستبندی کردید و بسیار خوب. چقدر جالب هست که ما همین نکات رو به صورت دستبندی شده از زبان خود حضرت عالی به عنوان مؤلف این کتاب ها بشنویم و استفاده کنیم.
خواهش می‌کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. همچنان که جناب آقای موسوی نژاد اشاره فرمودن، احکام مسجد خودش یک باب مفصلی داره و کتاب جداگانه هم نوشته شده است.
بله.
که مباحث مختلف مربوط به مسجد اونجا مطرح شده، از مسجد سازی تا نهایتا تخریب مسجد و بازسازیش آمده است. اما اینجا اجمالا اونایی که بیشتر مرتبط با نماز هست یا تناسبی داره ما داریم عرض میکنیم و اونی که اجمالا عموم مردم باید بدانن. خب یه سری احکامش گفته شد از واجبات و محرمات و اینا. یه سری آداب هم مسجد داره. آداب در فرهنگ فقهی به معنای مستحبات و مکروهات، یعنی مستحبات رو مراعات کنیم، مکروهات رو ترک کنیم. این ادب عملی یه اسلام اینه. اتفاقا در مسائل دیگه هم همینه، یعنی کارهایی که خوبه یا واجب است، خب اینا رو اصطلاحا میگن فرائض، یا مستحبه که میشه توی مباحث اخلاق رفتاری مطرح بشه، یا مکروه هست که خوبه ترک بشه. اما در رابطه با مسجد، به خاطر اینکه زیاد هم وقت گرفته نشود، اولا فرمودن مستحب با آدم زودتر از همه به مسجد برود و دیرتر از همه از مسجد بیاد بیرون. یعنی میرید نماز جماعت زودتر برید و زودم از مسجد بیرون نیایید، چون هرچی تو مسجد باشید خود بودنش هم به نحوی عبادت است، موجب آبادانی مسجد هست. حتی نسبت به مسجد داریم، نسبت به نماز جمعه هم داریم که حتی ملائکه‌ای مأمورن که افرادی که در نماز جمعه شرکت میکنن اینا اسمشون ثبت میکنن. نفر اول کی بود، دوم کی بود، تا زمانی که نماز برپا میشه اینا ثبت میشه.
بله.
دوم فرمودن چراغ مسجد را روشن کردن، یعنی کسی که چراغ مسجد را روشن کنه خودش یه عمل مستحب. حالا شاید هم معناش تأمین نور مسجد است، حالا یا اینکه نه، وقتی که در سابق مرسوم بوده فرد وارد می شده اون چراغ نفتی یا چراغ روغنسوز یا پیسوز سابق رو می رفته روشن می کرده تا اینجا به اصطلاح نورانی باشه، افراد بیان وارد بشن، این لازمش اینکه زودتر از دیگران بره دیگه.
بله.
تمیز کردن مسجد، الحمدلله ما در آستانه ماه مبارک رمضان یه هفته به نام هفته تکریم مساجد داریم که میبینیم جوانها و نوجوانها افراد اقدام میکنن مساجد رو غبار روی بی میکنن، نظیف میکنن، تمیز میکنن. خب این اختصاص به اون ایام هم نداره، خانه خدا همیشه باید تمیز باشه و از خانه خودمون تمیزتر.
بله.
هنگام وارد شدن به مسجد مستحب به اول پای راست رو بگذاریم و موقعی هم که بیرون میاییم اول پای چپ را، یعنی پای راست ابتدا داخل مسجد گذاشته شود و نهایتاً پای راست بیرون مسجد گذاشته شود. حالا اینا هم حکمتهایی داره که حالا ممکنه از نظر علمی هم یه بخشی ثابت بشه که تأثیراتی خلاصه روی همین اوضاع زندگی ما هم خواهد داشت، حالا چه سلامتی تن یا چیزای دیگه. فرمودن اگه به مسجدی رفتید نماز بخونید، اگه نماز واجب میخونید ادا بخونید، اگه نماز قضا میخونید بخونید، اگه نمیخونید لاغل یه دور که نماز تحیت و احترام مسجد بخونید که در برنامه گذشته ما به روایتش هم اشاره کردیم که حضرت امیر علی علیه السلام فرمودن لا تجعلوا المساجد طرقا، یعنی محل عبور و مرور خودتون قرار ندید، لاغل مسجد میرید دور که نماز بخونید. خوشبو کردن خودمون موقع رفتن به مسجد.
بله.
و پوشیدن بهترین لباس ها برای رفتن به مسجد. میخوام خونه خدا بریم دیگه.
بله.
در خانه خدا خوبه که چون خداوند ان الله جمیل و یحب الجمال، خدا زیبا زیبایی رو هم دوست داره. یکی از مظاهر زیبایی این است که بندگان خدا وقتی مسجد میرن خودشون خوشبو کنن، لباس های تمیز بپوشن. بله.
بسیار خوب، خیلی زیبا و بجاست که اگر ما این نکات رو مراعات کنیم مسجد یه جایی میشه که خیلی مورد رغبت هست.
آفرین. اصلا
من این مطالب رو که شما میفرمودید من به اون طرفش داشتم فکر میکردم که اگر ما واقعا همین بحث بوی خوش رو، بوی خوش که اصلا نداشته باشیم، گاهی هم ممکنه لباسمون از لباس مناسبی نباشه که مثلا چند روزی شستشو نشده یا حتی بدنمون.
بله.
با یه وضعیت نظافت معمولی یا کمتر از معمولی وارد میشیم که واقعا در چنین مکانی که این همه توصیه شده، حالا این نکات مستحبات هست، آداب هست،
بله،
مراد بشه خیلی خوبه، مراد هم نشه نماز اشکالی نداره.
درست.
منتها واقعا نمازگزارا اذیت میشن.
درست.
ما اینو داریم در بعضی جا میبینیم، حالا نخواستیم اون طرفش رو خیلی باز کنیم، اما وقتی میگیم که بهتره اینطوری باشه یعنی همه ما میخوایم در این مکان مقدسی که میخوایم با خدا صحبت کنیم، راز و نیاز کنیم، حرف بزنیم، عبادت کنیم با خدای متعال، اونجا میخوایم حضور پیدا کنیم، خب این نکات رو مراعات کنیم. این نکاتی هم خود حضرات معصومین تاکید کردن باعث میشه که این مکان مورد رغبت باشه.
بله.
نوجوانا و جوانایی که به هر حال میخوان بیان ممکنه شناختشون از حضور در مسجد و اون عبادت به اون مرحله کامل نرسیده باشه، با این مشوق‌ها بهتر جذب میشن تا بعدن خودشون اون راه و مسیر رو پیدا کنن.
بله. وقتی مسجد زیبا باشه، حالا نمیگیم تشریفاتی ها، ساده، زیبای، تمیز، معطر، خب این بیشتر جذب میشن. درست میفرمایید. حتی این در مسجد النبی سابقه داشته و الان یکی از ستون‌هایی که اسمش هنوز باقی است در مسجد النبی، مسجد پیامبر، که در آغاز خیلی هم ساده بوده، یعنی همین پایه های نخل و با چوب و اینا ساخته بودن، خیلی ساده، ولی یکی از ستونها ستون مخلقه هست که بعضی در توضیحش نوشتن که ستونی بوده که بر پایه این ستون خلوق دود میکردن که فضای مسجد چی باشه؟ معطر باشه، یعنی ماده خوشبوی بوده، دود میکردن که مثلا کندر و اسمند و اینا که خود فضای مسجد هم خوشبو باشه، غیر از اینکه تمیز و نظیف و جذاب هست خود فضا هم خوشبو باشه. نکته خوبی رو اشاره فرمودید، از اون طرف هم حالا مکروهات وقتی که اشاره میکنیم همین نکته هست که مثلا یک کسی که فرضاً سیر یا پیاز خورده دهانش بو میده، خب این فرمودن کراهت داره، حتی بله. گفتن اگر موجب آزار مؤمنین بشود اون که حرام است. حالا یه نمونه هایی رو در باب مسجد که کراهت داره اشاره میکنیم.
خیلی متشکرم، اجازه بفرمایید فاصله بگیریم، ان شاء الله بحث و حضرت عالی
در خدمت.
ستاره های درخشان هدایتگر، بازارهای تجارت برای آخرت، خانه های خداوند بر روی زمین، و برترین و با ارزشترین نقطه های این کره خاکی در یک کلمه زیبا می گنجد. ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا مسجد.
بررسی مبانی احکام شرعی در برنامه زلال احکام.
با شما عزیزان هستیم و مباحث برنامه رو دنبال میکنیم درباره کارهای خوبی که در مسجد بهتر انجام داده بشه و آداب مکان مقدس مسجد. استاد فلاح‌زاده توضیحات رو فرمودن. قطعا تأکید شده در روایات نکاتی که بهتره در مساجد صورت نگیره، حرام نیست ولی صورت نگیره بهتره. من بفرمایید.
ابتدا من به یک کتاب اشاره کنم از شهید بزرگوار آیت الله دکتر بهشتی رضوان الله تعالی علیه، گرچه در رابطه با حج، ولی کتاب کم حج و بسیار پر محتوا و خوندنی است و ما توصیه میکنیم کسانی که عازم عمره یا حج هستن این کتاب رو مطالعه کنن. اونجا ایشون اشاره میکنن به واجبات حج، بعدم آداب مستحبات و مکروهات. یه جمله زیبایی دارن، میفرمایند که جامعه اسلامی زمانی زیبایی هاش خودش رو نشون میده که مردم واجبات رو انجام بدهن، مکروهات رو ترک کنن و به آداب هم مقید باشن در حد توانشون. و آداب هم گفتیم مقصود همین مستحبات است و مکروهات، این مستحبات انجام بدیم مکروهات ترک کنیم. حالا در رابطه با مسجد فرمودن اولا مسجد محل عبور قرار ندید، لااقل یه دور کد نماز بخونید، گذرگاه نباشد، و خوابیدن در مسجد که راحت داره. خب در حالت خواب آدم اختیار نداره، به هر حال گاهی وقتا مثلا نحوه خوابیدن گاهی ممکنه کم احترامی بی احترامی مسجد باشه، مگر در حال ناچاری دیگه، کسی جا نداره و چاره‌ای نداره. فریاد زدن در مسجد و صدا رو بلند کردن مگر برای اذان، اونجا جای اذان گفتن و عبادت هست نه داد زدن. و همچنین خرید و فروش در مسجد، یعنی کارهای دنیایی اینجوری کراهت داره. سخن گفتن از امور دنیا، یعنی بشینن صحبت کنن که فلان جا زمین چنده، نام چی چند خریدیم، مثلا قیمتا چی جوریه، بله ارز و نمیدونم ریال و اینا قیمتش چیه، اینا امور دنیایی، اینا کراهت داره، بهتره که تو مسجد از این حرفا نزنیم. بله. و همچنین هر کاری دیگه ای که حالا به نحوی خلاصه خوشایند نیست تو مسجد انجام دادنش. و رفتن مسجد حالا اشاره کردیم برای کسی که سیر یا پیاز خورده و بوی دهانش خلاصه ممکنه که ناخوشایند باشه. بله. که اگر دیگران آزار بده، برخی فتوا دادن که اصلا حرامه، چون آزار دادن دیگران حرام هست. بله. و همچنین اینم نکته جالبی در ساخت مسجد هم فرمودن که مناره ها گلدسته ها رو از پشت بام مسجد بالاتر نبرن، گرچه امروزه اون کارایی که در سابق این گلدسته ها داشته الان نداره. در سابق بلنگو نبوده و فرد مؤذن میرفته برای مکان مرتفعی و اذان میگفته که اهالی محل بفهمن الان وقت اذانه، الان بفهمن وقت اذان صبح دیگه، مثلا برای روزه باید امساک کنن، یا حتی مناجات میکردن که مردم بیدار بشن سحری بخورن روزه بگیرن. بلد. این فایدهش این بوده. همون زمان هم فرمودن که بالاتر از پشت بام نباشه، چون اشراف بر خونه های مردم پیدا میکنه. بلد. و هر حال کسی میخواد بره اون بالا، اونایی که تو حیات خونه هستن ممکنه که خانم ها دیگران معذب باشن. اما امروز دیگه کسی بالای گلدسته نمیره، حالا گلدسته شده تقریبا یه علم، یعنی یه نشانه برای اینکه مردم بفهمن اینجا مسجد هست. و نکته جالب توجه برای همسایگان مسجد که روایت هم داره، همسایه مسجد اگر عذری نداشته باشد مکروه است در غیر مسجد نماز بخواند، ولو در خلاصه اداره باشد یا مغازش مثلا همسایه مسجد است.
بله.
که روایت داریم لا صلات لجار المسجد الا فی مسجد. بله. چرا؟ به خاطر اینکه کمال نماز برای چنین شخصی این است که نمازش رو در مسجد بخواند.
بله. این که میفرمایید کراهت داره این شخص که همسایه مسجد هست نمازش رو در منزل بخواند، یعنی ثواب
کمتری داره. بله، در عبادات قاعده کلی تقریبا داریم که مرحوم اسم احمد کاظم طباطبایی یزدی هم در عروه در کتاب شریف العروه الوثقی بهش اشاره کردن که کراهت در عبادات به معنای اقل ثوابنه. یعنی اگه میگن مکروهه یعنی ثوابش کمتره، مثل اقتدای مسافر به حاضر که فرمودن کراهت داره، نه به این معنی که ثواب نداره، نه به این معنی که نماز باطله. نه، معنیش این است که ثوابش کمتر از این است که حاضر به حاضر اقتدا کنه.
بله، میخوام باز دقیق توضیح داده بشه، یعنی کسی که همسایه مسجد نیست، این در واقع کسی است که همسایه دیوار و دیوار مسجد دیگه، درسته؟ این کراهت
همسایه مسجد دو تا روایت داره، حالا اینم سوالی است که همسایه مسجد کیست.
من.
در یک روایت داریم که من سمع ندا، کسی که صدای اذان مسجد رو بفهمه یا صدای اذان نماز رو بفهمه، اذانی که گفته میشه عموم بفهمن. در یک روایت دیگه داره تا 40 منزل اطراف مسجد همسایه مسجد محسوب میشون. بنابراین خیلی از ماها همسایه مسجد هستیم.
بله.
علاوه شایسته نیست که نمازمون رو در غیر مسجد بخونیم.
حالا از دل سوال قبلی ما یه سوال تولید شد. بله. که شما سوال دوم رو در حقیقت پاسخ دادید. حالا سوال اول این است که اون کسی که همسایه مسجد محسوب نمیشه،
بله،
اگر تو خونش نماز بخونه اون کراهت رو نداره، یعنی اون اقل ثواب دیگه اینجا نیست، ثواب کامل بهش میده.
اون ثوابی که شایسته اون نمازه بهش میدهن.
ولی اگر کسی
ما باید از اون طرف نگاه کنیم. میگن کراهت داره، یعنی بهتر این است که این کار رو ترک کنی. یعنی چه ترک کنی؟ یعنی نماز اینجا نخوانی، بری کجا بخوانی؟ مسجد بخوانی.
بله.
اما اونی که فاصلش بیشتر هست اگر رفت مسجد اون اجر و ثواب بیشتری میبره از او، چون فاصله زیادتری داره. بله. آخریش هم که حالا اینجا آورده شده و یک مسئله اجتماعی مهمی هم هست و مرحله اول امر به معروف و نهی از منکر است، و اون تنظیم روابط اجتماعی با کسی که در مسجد حضور پیدا نمی کنه. یعنی چه؟ فرمودن مستحب است انسان با کسی که در مسجد حاضر نمی شود غذا نخورد و در کارها با او مشورت نکند، همسایه او نشود، از او زن نگیرد و به او زن ندهد. حالا ممکنه بگید آقای چه گناهی کرده، حالا اومده خواستگاری دخترش بهش ندهیم. اما اگه ما با یک نگاه کلان به این مسئله نگاه کنیم که اگر عمومه لااقل متدینین یا مسلمانان مقید باشن، این میشه یک فرهنگ. یعنی فرهنگی که بله آقا کسی که اهل مسجد باشه باش زودتر قرار داد میمونن، پول قرض بخواد بهش میدن، احترامش میکنن، اگه برای پسرش بره خواستگاری زودتر قبول میکنن. این فرهنگ سازیه، دقت کردید؟
بله.
و این به این معنا نیست که حالا اگر بنده خدای مسجد نمیاد بهش زن ندهید، یا اگر دختر بخواد بگیرید نگیرید، اما بهتر این است که برید سراغ کسی که در مسجد حاضر می شود.
بسیار.
یا الان مثلا یه فرهنگ عمومی بشه، مقید باشن افراد از کسانی خریداری کنن که موقع نماز در مغازه رو می بندن. یه فرهنگی میشه. و خیلی از مغازداران مقید میشن موقع نماز مغازشون ببندن برن نماز. چرا؟ چون که نه عجب، همین کار مشتری بیشتری داره، برای دنیاش هم باشه کار میکنه.
بسیار
خوب. حالا نمیگیم برای دنیا کار کردن خوبه، اما این فرهنگ سازی خودش ارزشمنده.
بله. چون در بیان مکروهات مسجد بودیم، یعنی کارهایی که در خصوص مسجد مکروه و انجام نشه بهتره، چون فرمود مستحب از انسان با کسی که در مسجد حاضر نمیشود مثلا غذا نخوره،
نقطه مقابلش کراهته. بله، درست.
خواستم اشاره بفرمایید. بله. یعنی اگر انجام بده کار مکروهی رو مرتکب شده. خیلی ممنون از راهنمایی حضرت عالی، توضیحاتی که فرمودید در پاسخ به سوال‌ها جناب استاد فلاح زاده. از شما شنوندگان خوب رادیو معارف هم که با ما بودید بسیار سپاسگزارم. خداوند یار و نگهدار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صل على
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
ادعونی استجب لکم، بخوانی تا اجابت کنم.
اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون.
دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا میخواند پاسخ میگویم، پس باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا راه یابند و به مقصد برسند.
امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض ائله مع الله قلیلا ما تذکرون.
یا کسی که دعای مضطر را اجابت می کند و گرفتاری را برطرف می سازد و شما را خلفای زمین قرار می دهد، آیا معبودی با خداست؟ کمتر متذکر می شد.
اگر یه آدم ثروتمندی به ما می گفتش که از من بخواید بهتون می دم، چقدر آرامش بخش بود برای ما. غنی مطلق به ما فرموده ادعونی استجب لکم.
وقال ربكم ادعونی استجب لکم.
دعای هفتم صحیفه سجادیه رو که در مفاتیح هم هست این دعا، یا من تحلبی و عاد المکاره و یفتحوی حد و شدائد. این دعا دعای خیلی خوبیست، خوش مضمونیست، با توجه به معنا این دعا رو بخونند و از خدای متعال بخوان با این الفاظ زیبا.
ماه مهمونی خدا باز درهای آسمون، ماه بارون رحمت قدر هر لحظه شا بدون.
در ماه مهمانی خدا در جوار کریمه اهل بیت بران شده ایم تا مرهمی بر قلب شکسته کودکان یتیم باشیم.
بازم رو به کبریا کن، بازم خالق و سر.
ویژه برنامه باران مهربانی ماه رمضان هر شب ساعت 21 از رادیو معارف.
مهمترین علل نشت گاز که به آتش سوزی و انفجار منجر می گردد. استفاده از وسایل گاز سوز بدون ترموکابل از قبیل اجاق گاز. دخالت افراد غیر متخصص در تعمیر و دستکاری وسایل گاز سوز منزل. استفاده از شلنگ‌های بلند و در معرض ضربه یا حرارت. استفاده از وسایل گاز سوز غیر استاندارد و غیر مجاز. با داشتن اطلاعات کافی و رعایت نکات ایمنی مربوطه به گاز از بروز هر گونه اتفاق ناگوار و خسارت‌های جبران ناپذیر جانی و مالی پیشگیری کنید.
بله بسیار خوب، بعد از ظهرتون بخیر باشه دوستان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی. داریم به ساعت 16:17 میرسیم. محمد حسین‌پور عزیزم تهیه کننده سردبیر برنامه دعوت، مهندس امید روی صدا بردار، سرکار خانم عسکری دستیار خوب تهیه کننده آماده هست.